بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. توی بحث انسان شناسی داشتیم صحبت میکردیم، خدا رو شکر مباحث خوبی تا اینجا مطرح شده، دامنه داره. موضوع انسان تقریبا میشه گفتش در اغلب آیات قرآن مطرح شده. شده چند جلسه هم ادامه خواهیم داد، به یه نقطه برسونیم خوبه، توی بحث‌های آیندهمون بیشتر به کارمون میاد. من حالا قبل از این که بریم اون بحثا رو ادامه بدیم، یه چند تا تذکری اینجا نوشته بودم. حالا تذکرای ما در حد آقای رحمت آبادی نیست، ولی تذکرها ساده تره. این چند نکته در اسم معارفی از خدمتتون عرض بکنم. اینا رو موقع اینا رو من وسط هفته یادم میاد، بعدش دیگه فرصت نمیشه اینجا صحبت کنیم. یه نکته در مورد این ماجرای جنگ فلسطین، جنگ غزه که پیش اومده، اینا رصد بکنید. ما اینجا چون حالا یه جلسه داریم دیگه زیاد فرصت نمیکنیم اینا رو صحبت بکنیم، بعدن قولشو میدیم اگر فرصت بشه، نمیدونیم چقدر طول میکشه تا کی، اصلا یک سری جلسات در مورد نابودی اسرائیل صحبت کنیم. جلسات مربوط به نابودی اسرائیل، خاصه این پروژه چجوری خواهد بود قاعدتا الان نیست، ولی خب زمین سازی جدی شکل گرفته تو این بحث، اینو صحبت خواهیم کرد. شما سعی کنید حالا الان ما فرض کنید انسان شناسی صحبت میکنیم، به معنی نیست که بقیه چیزا باید غافل بشیم. باید سعی کنیم نظام معارفیمون رو حفظ کنیم. فعلا وارد یه چیز میشیم پر رای میکنیم، ولی به معنی حذف کردن باقی موضوعات نیستش. اینا رو باید دقت داشته باشیم. رفتار جبهه حق، سلام علیکم، و رفتار جبهه باطل رو کامل رصد داشته باشید. تو جبهه حق الان دارن چیکار میکنن؟ چه حرکتی داره اتفاق میفته؟ شیخ نعیم قاسم تشریف آوردن به جای سید حسن نصرالله، ایشون چه سیاستی دارن میرن جلو، چگونه داره عمل میکنه، اینا رو باید رصد داشته باشید. حضرت آقا چه جوری داره این جنگو مدیریت میکنه، اینا رو باید رصد داشته باشید. جبهه باطل رو هم رصد کنید. تو جبهه باطل نظام ولایت پررنگ بشه براتون، تو جبهه حق هم به همین صورت ها سعی کنید شجره ولایت تو جبهه حق و باطل رو تشخیص بدید. تو جبهه باطل الان کیا سردم دارن؟ دارن چی کار میکنن؟ رفتاراشون به چه صورتیه؟ سیاست تو اونور دقیقا چیه الان؟ این ارجی داشته باشیم خوب. حالا ما انشالله یه جلسه ای صحبت خواهیم کرد، یه جلسه نه، یه چند جلسه ای طول میکشه. اصلا بحث نابودی اسرائیل توی قرآن و روایات یه بحثی خواهیم کرد، الان هنوز زمانش نرسیده، یعنی حالا یه ذره باید بگذره، یه چند ماهی بگذره، انشالله وارد اون بحث میشیم. خب این یه نکته در مورد این بحث که حالا ماجرای نبرد با اسرائیل به جای جدی داره میرسه، الان دوران مهمی شده و قطعا به جاهای خوبی هم منتهی خواهد شد. این جنگ انشاءالله سختی داشته، ولی قطعا به جاهای خوب منتهی خواهد شد. جبهه باطل اینجا یه ضربه اساسی باید بخوره، تا اینجا هم خورده، انشاءالله تکمیل خواهد شد. خصوصا حالا این نامگذاری که این دوستان حزب الله رو عملیاتاشون گذاشتن هم نامگذاری مهمی بودش. اسم جنگاشون رو گذاشتن چی؟ نه خوب پیگیری میکنید اخبار جنگار. این جناب نعیم قاسم اومد سمت لبنان، جنگار اونور فلسطینی ها گذاشته بودن طوفان الاقصی، ایرانی ها چون داشتن پاسخ میدادن گذاشتن وعده صادق، چون گفتن ما یه وعده دادیم و داریم عمل میکنیم. جناب نعیم قاسم اومد اسم عملیات حزب الله رو عوض کرد و مدل عملیاتات اونجا هم عوض شد. واقعا نمیدار چی گذاشت؟ آفرین، اولیبس گذاشتش. اولیبس مهم بودش، اسم گذاری که اینها کردن نشون میده معارفشون خوبه، یعنی حواسشون به خیلی هم موضوعات هستش. نامگذاری اولیبس مهم بودش. امروز حالا شاید به بهانه که بحثای زدم اونده اولیبس هم یه صحبتی بشه، روح القوه رو میخوایم صحبت کنیم، یاد اولوی بعث هم شاید صحبت کنیم شه. خب یعنی اونا رو رصد داشته باشید. جبهه ها الان حزب الله لبنان وارد جنگ شده، حزب الله لبنان اهمیت داره، اینها شیعه هستن. خب کل جنگ مهمه، ولی پای شیعیان به جنگ باز شدن به صورت رسمی، خب خیلی جنگ رو حساس تر میکنه. انشالله که به جاهای بسیار خوبی منتهی بشه، پیروزی های جبهه حق و بیشتر و بیشتر شاهد باشیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. نکته دومی که گفتیم بگیم در مورد معارفیه که دارید میشنوید. نگاه کنید اینها یه بخشی تحقیقات و مطالعاتی که صورت گرفته گردآوری کردیم، مطالبی داریم خدمتتون عرض میکنیم. آیا همه مطالب اینجا سایلنت کنیم دیگه؟ گوشی ها سایلنت باید باشه دیگه.
گفتیم
معلومه. اجرا کنیم.
خب چی شده؟
بله سایلنت نیست.
چی من سایلنت نیست؟
پس الان صدای چی بود؟
من چی
بود؟ پیام بود؟
نه مال من نیست گوشی من.
خب باشد. خب خیر باشد. شوخی کردیم.
باید تو چی بشه؟
نه. شوخی کردیم الله ذره. فضا عوض شه. خب نکته ای که در مورد معارف هستش، آیا همه مطالبی گفته میشه همه مطلبه؟ یعنی مثلا کلا بحث انسان شناسی ما 5 جلسه بیایم اینجا همه چی تمام میشه؟ نه قطعا این خبرها نیستش. آیا همه مطالبی گفته میشه صحیحه؟ قاعدتا اینجوری نیستش، یعنی صحیح نیستش همش. ولی آیا همش غلطه؟ حالا همش هم غلط نیستش. اینجوری نیستش که حالا تو بحث معارف ماها مستضعف حساب میشیم. اینجوری نیستش که الان تمام هدایت دستمون هستش، تمام معرفتش داریم میگیم. نه، تلاش داریم میکنیم، به چیزایی میرسیم، با همدیگه میبریم جلو کارو. این که جلسه هم گذاشته میشه، جلسات خیر و برکتش زیاده. ما الان این بحثایی که به شما میگیم اینجوری نیستش که بلدیم. اصلا اینجوری من الان نمیدونم، اینجوری نیستش که مثلا من دیروز این موقع چیزایی که امروز بلدم و بلد نبودم. یعنی به لحظه قضا داغ داغه، مثلا از تو تنور داریم در میاریم خدمتتون میدیم. یه جلساتی ما صحبت میکنیم، حالا اونا از داشته های قبلی مونه، ولی دیگه وقتی 200 جلسه میشه، 250 جلسه میشه، دیگه اینا داشته های فل بدایه‌ای نیستش. اونا نیاز به مطالعه داره. احتمال اینکه توش نقص باشه قطعا هستش. بعضی مطالب ما گفته میشه بعدا مطالعه میشه کاملتر میشه. به یک سرچشمه علم صحیح دسترسی الان پیدا نکردید. داریم حالا تلاشمون رو میکنیم به معارفی برسیم. قطعا هم توی جمع که صحبت میشه برکاتش زیاده، نقایصش کمتر میشه، ولی قطعا خالی از نقص نیستش. نه این مطالب، باقی مطالب هم همینجوریه. باقی مطالبی که نقل میشه اینا هم همین حالتو داره. اصلا ما صفر و صد نباید باشیم. موضوع معارف موضوع سنگینی هستش. ما توی بهشتام نیاز به معارف داریم. تو بهشتام یکی اصلا دلایل بهشت اصلا همین موضوع هستش. هدایت ها باید کامل بشه. مثلا ما میریم تو بهشت، یه بخشی به خاطر همین بحث هدایت هاست که ادامه مسیرمون رو حرکت کنیم. یه مطلب دیگه هم در مورد این موضوع هستش که برخی از دوستان حالا مباحثی که اینجا مطرح میشه یه موقع انتظاراتی از ما دارن یا مجموعه دارن، مثلا مشکلاتی که هست، مثلا بحثای خاصی براشون پیش اومده، مشکلاتی تو خونه پیش اومده، فلان اینا، میخوان همه چی حل بشه. مثلا اینجا ها لزوما این توانایی را ما نداریم. اینجا که مثلا بگید الان فلان اتفاق افتاده، ما در حد مشاوره‌ای خدمتتون هستیم ما سایر عزیزان، ولی اینجوری نیست. بابا در خدا بخوایم که خدا برامون قرار بده بعضی از موضوعات رو، راهکار قرار بده. ما ها در حد این هستیم که یه به همدیگه داریم تذکراتی میدیم. تذکراتی بابا حواستون باشه، این خبرها هستش، این معارف هستش، باید توی اتفاقات راهکارا رو بتونیم راحت‌تر پیدا کنیم، بهتر پیدا کنیم. رصدگر دست خدا باشیم تو ماجراها. یه بخشی از این معارف ضعف ما رو نشون میده. ما وقتی این مطالب رو مطرح میکنیم نشون میدیم که یه ذره ضعیفیم. بگوین من یه ذره مطالب تربیتی رو اینجا کمتر مطرح میکنم، چون خودم خیلی آدم موعظه‌گری نیستم. یه دلیل دیگه‌اش همینه که عامل زیاد نیستیم. یه ذره ما زیاد بخوایم از اون بحثا بیایم، خودمون باید عامل باشیم، یه ذره سخت میشه. باطن این با احتیاط میگیم، ولی نشون میده این معارف که ضعف زیاد داریم. این معارف ضعف‌های ما رو داره عیان میکنه. ما تو موضوعات ما هم معارفی ضعف داریم، هم تربیتی رفتاری ضعف‌ها رو داریم، و هم این که احتیاج داریم. یکی از خاصیت‌های معارف برای خود من اینه که میفهمم که ما به امام احتیاج داریم. ما نیاز به امام داریم، امام باید باشه. بعضی از این معارف رو با امام علیه السلام باید بریم جلو. گاهی آدم به برخی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام تو ذهنش ایراد میگیره، میگه مثلا خب اون موقع دوره امام باقر بودید، خب سوالهای عمیق‌تری از امام باید میپرسیدید، خیلی از معارف از امام نپرسیدید، مثلا بهتر بود میپرسیدید. درد میدونی، ولی حالا ما خودمون این احساس و نیاز داریم، ما دوست داشتیم امام علیه السلام باشه، آدم بره مستقیم با امام مراوده داشته باشه. ان شاءالله اون روزها خواهد رسید خود امام این مسیر هدایت رو جریان بدن. فعلا داریم با هم دیگه بدو بدویی حرکت میکنیم که یک چیزی یاد بگیریم این وسط. نه حالا نکاتی داشته باشه در مورد این بحثا، ان شاءالله مشکلات هم از همه عزیزان به دور باشه. توی جلسات هم که میاد بالاخره جلسه قرآن نور داره، ان شاءالله بسیار از مشکلات خدا خودش مرتفع خواهد کرد، مسائلی که وجود داره تو خانواده ها اینها ان شاءالله مرتفع بشه. قطعا یکی از جاهایی که دشمن الان جبهه باطل در نظر گرفته ماجرای خانواده است، اینو بدونید. به خانواده ها بسیار بها بدید، به خانواده هاتون بسیار برای خانواده هاتون ارزش قائل باشید، تو خونه ها خیلی دقت کنید، تو خانواده رفتارتون با فرزندتون، با همسرتون، با پدر مادرتون اینا بسیار دقیق باشه. برنامه دشمن اونه، این که گفتم ساختار ولایت جبهه باطل رو تشخیص بدید. جبهه باطل یکی از اهدافش خانواده است، نواستون باشه، خانواده ها رو باید اصلا بپاچونن. کاری که نگاه کنید تو کشورهای غربی شد، شدیدترش تو ایران باید اتفاق بیفته. تو کشورهای غربی مفهوم خانواده رو تقریبا نابود کردن، ما اینجا نباید بذاریم این اتفاق بیفته. تمام مسائل حجاب و حتی بحث‌های اقتصادی و اینها ذیل این موضوع هستش. یه خانواده بپاچه، خانواده بپاچه اهمیتش خیلی بالاست برای جبهه باطل. نگهداری از خانواده اوجب واجباته، اینو بدونید. بسیار اهمیت داره که شما خانواده مستحکمی داشته باشید، خانواده با محبتی داشته باشید. ان شاءالله یه سری ما جلسات در مورد بحث‌های خانواده خواهیم داشت. حالا شاید جدا مثل همون دوره‌های آموزشی که می‌ذاریم، مثل دوره‌های اصلا مشاوره در مورد خانواده جدا جلساتی اصلا بعداً برگزار بکنیم، به خاطر اینکه تو خانواده هاست بسیاری از موضوعات اتفاق می‌افته. صحنه اصلی رشد ما خانواده است. شما ولی هستید، کی میتونستید ولی باشید؟ خدا شما رو ولی قرار داده تو خونه، تو خونه ولی هستی، خدا یه شأن خیلی بالا داده به شما. ماجرای خانواده رو حالا صحبت کنیم متوجه میشید، خیلی از موضوعات در خانواده خدا اینو قرار داده، موضوعات نگه شما میگید ولایت از همه چی بالاتر دیگه، خدا شما رو ولی قرار داده، تو خونه شما ولی هستید. خب اینو بس باید دقت کنیم، بس موضوع خیلی اهمیت داره. زوج هستیم، ام هستیم، اب هستیم، اینا مثلا شأنش خیلی بالاست در نظام خدا، خدا اینجوری برای ما قرار داده. سلام علیکم. خب یه تو بحث خانواده دقتامونو زیاد کنیم، انشالله مشکلات کمتر میشه. بیشتره مشکلاتی که پیش میاد به خاطر بحث خانواده است، اینو بدونید. تو خونه ها مسائلی وجود داره، عمدتاً اینها باعث مشکلات زیادی برای آدم‌ها شده. شیاطین برنامه جدیشون رو خانواده است، اینو بدونید. برنامه جدی دارن رو اونجا که کلا هیچ محبتی نشه، هیچ خوبی تو خونه نباشه، خوشی نباشه. تو خونه باید معدن خوشی باشه، باید مسکن باشه، حداقلش باید خونه و خانواده باید حالت مسکن باشه، تسکین باشه. جلوترش اینه که باید بیت باشه، ما خانواده هامون باید حالت بیت بگیرن، اهل البیت بشن، خانواده ما خونه ما بشه شعبه ای از بیت اهل بیت علیهم السلام. این هنره مرد خانواده، زن خانواده، این هنرش اینه که چنین چیزی تو خونه بسازه، یه خونه ای با صفا. معارف رو همونجا باید تمرین کنیم، در عمل باید این اتفاق بیفته. خب اینا یه سری نکاتی که گفتیم، یه موقعی این چیزا خالی نباشه، ما همش وارد مباحث میشیم، یه موقعی از این بحثا غافل نشیم. خب وارد ادامه بحثای انسان شناسی میشیم، یه مدام معنا شناسی ها رو انجام دادیم، داشتیم در مورد شاکله صحبت میکردیم، بعدش هم وارد در مورد موت و حیات صحبت کنیم. امروز بتونیم بحثای شاکله رو به یه جایی برسونیم خوبه، چون اینا تا جا نیفته ما بحث موت رو خوب نمیتونیم جا بندازیم. یه مقدار در مورد بحثای باز روح‌های چهارگانه و متعلقاتشون یه صحبتی بکنیم، بعد اگر برسیم جزئیات این مسائل رو بیشتر با هم بحث کنیم. اگر آماده اید صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. خب گفتیم ما غیر از بدن مادیمون چند تا روح داریم؟ ماها چند تا داریم؟ 4 تا. اهل بیت علیهم السلام چند تا دارن؟ اونا حداقل 5 تا. بعد انبیا علیهم السلام اونا هم 5 تا. ماها چند تا داریم؟ ما 4 تا. یه دونه جسم مادی داریم، یه بدن مادی داریم، 4 تا روح داریم. هی اینا رو تکرار میکنیم که کامل، چون معارف جدیدی که احتمالا یاد میگیریم یه مدار کامل جا بیفته. پس ما 4 تا روح داریم. از پایین به بالا روحامون رو میخواییم بشمریم یه بار دیگه. اولین پایین، از پایین چیه؟ روح البدن. اسم دیگه چی بود؟ روح المدرج یا روح الحیات. آفرین. اون حیات اولی ما به اون روح ربط داره، اون اولین روحمون. یه روح بالاتر میشه روح الشهوه یا روح همون اشتها، مربوط به اصلا که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. این روح الشهوه همون روانه، اون روانی که شما تو جامعه شنیدید بیشتر به این برمیگرده که این حالا صحبت میکنیم. روح بالاتر میشه روح القوه، شما روح القوه دارید. یه روح بالاتر میشه چی؟ روح الایمان. میشه این 4 تا روح. این 4 تا روح مربوط به 4 تا عالمه. این 4 تا روح مربوط به 4 تا عالم هستش. جسم مادی ما، بدن مادی ما اینجاست. این جسم اسمش چیه؟ اینو هم میتونیم بهش بگیم بدن، هم جسد هم گفته میشه در روایات به این چیزمون. حالا فعلا ما میگیم همین جسم مادی، خود بدن هم هستش البته. خب اون 4 تا روح بدن مادیمون تو عالم مادیه. ما با این بدن در کل جاهایی که ماده هست الان میتونیم تردد کنیم، تو کل سیارات و ستاره اینا ما میتونیم حرکت کنیم تا جایی که بتونیم. حالا این جسممون بکشه این حالت رو داره. این با این خدا این توانو برای این جسم قرار داده. با روح البدنمون گفتیم مربوط به کجاها باید باشه؟ به زمینه‌های مثالی ربط داره. ما 6 تا زمین مثالی داریم. روح البدن به همین جسمتون و روح دقیقا همین بدن متصل کامل به همین بدن هستش. یه برخی از حالا اون بحثای موت و گفتنی اینا رو بیشتر توضیح میدیم. یه موقعی مرگ اتفاق میفته به این روح ربط داره. تو برخی از منابع ما گفتیم که قالب تهی کردن، به مرگ میگن قالب تهی کردن. قالب تهی کردن تعریف مرگ نیست، قالب تهی کردن اینه، قالب ما اینه، قالب اصلی اینه. دقت کردید؟ این جسم ما یه قالب داره. ما یه مهندسی مواد دیدید یه قالب میذارن بعد از تو اونجا یه چی میکشن بیرون، درست؟ این جسم ما یه قالب داره. قالب اصلی همون روح البدنه. روح البدن ما میشه چی؟ قالب ما. به خاطر همینه اونایی که به این جسم، به این روح بتونن مسلط بشن، اگر اتفاقاتی تو این بدنشون بیفته زود ترمیم میشه. شما ها الان دستتون ببره مثلا بالاخره بعد یه روز دو روز زود جوش میخوره. به چی ربط داره؟ به اون روح البدن تو ربط داره. هرچی روح البدن تو قوی تر باشه این زودتر جوش میخوره. حالا اگر یکی خیلی محکمی روح البدن تو گرفته باشه، حتی الان دستتون رو قطع کنید بچسبونید دوباره میچسبه. نکنید این کارا، نمیشه برای شما اونجا نیست. اون مثلا یه ولی میخواد، اون یکی نگه داره محکم، ولی چون اون قالب هستش اینجا اتفاقی بیفته اون میتونه چیز کنه. توی ماجرای رجعت و قیامت اینا اون روحه خیلی اهمیت داره. اینجا میگم بعدا یک بمیره چجوری میخواییم برگردیم؟ به این روحه ربط داره. گیاه هم به خاطر اونو دارن ها. یه گیاه وقتی از بین میره یه دانش شما میکارید دوباره میاد بالا، مثل قبلیه میاد دیگه. گندمی که امسال درو میکنیم مثل همون گندم پارسال دیگه، قالبش یه جوره، نگاه توی یه چیزی بود داره دیگه، اون برمیاد چون به اون قالبش میرسه. که حالا اون بحثای خروج و شلای دوره صحبت میکنیم، اون بحثای مرده زنده شدن، این که مرده ها چجوری برمیگردن. این روحه که نمیمیره، این روحه هستش. این روحه مثلا شما که دفن میشید خدای نکرده و اونجا که دفن شدید بعد این روحه هستش بخره در اطراف همون جسم دارده، ولی وصل نیست، هست و وصل نیست. او هم دفن باید قبل وارد قبرتون میشه ولی دفن نمیشه، چیز نمیشه. این و از اتصالاتش برقرار نیستش، ولی وجود داره، ولی وجود داره اتصالات. هیچ چیزی در عالم حذف نمیشه، اینو بدونید. ما در عالم چیزی به اسم حذف نداریم، همه چی هست و هیچ چی حذف نمیشه اصلا تو عالم. فقط وقایش اتصالات و ارتباطات یه مقدار دچار تغییرات میشه، ولی هیچ چیزی تو عالم حذف نمیشه. خب این در مورد روح البدن یه ذره باز باید صحبت کنیم. الان صحبت خواهیم کرد. روح بالاتر ما، روح الشهوه، مربوط به عوالم بین آسمان ها و زمین. دقت میکنه اون روح البدن مربوط زمینه، زمینهای مثالی. اونجا که گفتم سماوات و الارض، اون عرضه، کل اون عرضه از نظر ما، اون فقط عرضه مادی نیست، هفتاست، کل اون هفتاد. و ما بینهما اصلش بعد از اون زمینهای مثالیه، اصل و ما بینهما اونجاست. ما عرض در از دو قسمت داره، یه عرضای مثالی داریم یه عرض مادی داریم. و عرض مادی مثال همینجاست، مثال یه توضیح خواهم داد. مثال یعنی چی؟ مثل همینجا، شباهتش به اینجا زیاده، مثل همینجا باید بشه. اون عرضهای هفتگانه است. اون میگه سماوات والارض، این خود عرضه هفتاست، یکی شما ببینیم شیشتش نمیبینیم، اوکی. و ما بینهما غیر این زمینهای مثالیه، و بینهما غیر این زمینهای مثالیه. بعد یه چند تا عالم بود که اینجاها گفتیم، تو برخی روایات اشاره شده که اینجا عوالمی وجود داره. خب اینم یه بحثی در مورد این قسمت. این ما یه روحی اونجا داریم، حالا اون عالمه الان کجاست؟ اینجا نیستش که، اون یه جای دیگه است. اون روحمون هم همینجاست، اون روح میشه دید. ما حالا باز عالم شناسیامون رو باید یه ذره قوی تر بکنیم. اینجا نیستش که الان اون یکی عالم ما باید این هفته رو رد کنیم به اونجا برسیم. اون عالم هم همینجاست، عالم هم تو همینجا هست. خدا به گونه خاصی خلقت رو انجام داده، به مرور اینا رو آشنا میشیم. ما با اون روحمون هم همینجا اتصال داریم، میتونیم بهش وصلیم، اون چون روح ماست، چون روح ماست به اون روحمون هم وصل هستیم، قابل دیدن هست، قابل دیدن هست. اون روح شبیه همین جسمای مادی مونه، اون روح چون روح این بدن هستش شبیه همین بدن هم هستش، حتی اون روح شهوه هم به همین صورت. خیلی وقتا ما خواب میبینیم اونو داریم میبینیم، شما تو خوابتون اغلب اوقات این روحو دارید ملاحظه میکنید، روح البدن نه، روح الشهوه اونو دارید بیشتر ملاحظه. تو خواب بیشتر ما اونو داریم میبینیم، خصوصا خوابای بد که میبینید، خوابای درب داغون و فلان و کتک میخورید و سقوط میکنید و همه چی، خوابایی که این تیپی میبینید، این خوابا بیشتر این جسمه، جسم برزخیتون زیاد نیستش. یه روح بالاتر روح القوه هستش که گفتیم مربوط به آسمان‌های هفتگانه هستش. بستگی داره که اینم اینجوری نیست که تو همه جای آسمان‌ها باشه، توان داره بره تو هفت آسمان، ولی اینکه شما جاتون کجا باشه اون تو اونجاست. الان همه ما جسم مادیمون اینجاست، روح البدنمون هم همینجاست، فهمید می‌گنین؟ روح القوه همه ما یه جا نیست. یکی این جلسه رو الان از برزخ نگاه بکنه میفهمه که اینا با هم توی جلسن، ولی جاهامون یکی نیستش که. شما خیلی در جای بالا هستیم، ماها در به داغون تو پایین ماینه یه جایی مثلا گیر افتادیم، ولی مثلا یکی نگاه کنه همه میفهمن که خب اینجا یه چیزی وجود داره، ولی متفاوتن با هم دیگه. آدم از نظر روح القوه با هم دیگه متفاوت هستن. روح بالاتر میشه تینت، در واقع یا همون روح الایمان، اون چیزی که شما اصلتونه، یه مقدار به اصل شما نزدیک هست، ایمانیات شما اونجاست، او فراتر از آسمان‌های هفتگانه است. نگاه کنید، چون روح الایمان اونجاست، ملائکه روح الایمان ندارن. ما اونا رو هم بعداً باید یه ذره بشناسیم که ملائکه کی هستن. ملائکه خیلی نمیتونن ایمان بیارن به موضوعاتی. مدل ایمان آوردن چون حداقل با ما چیه؟ متفاوت. یه دلیلش اینه که این روحو ندارن. اگر خدا بهشون این روحو بده شأنشون متفاوت میشه. اون روح یه نکته محوری داره آخه. با اونو اگر داشته باشن رشد زیادی میتونن بکنن. ملائکه، اون ملائکه خاص باید اونو داشته باشن. همه ملائکه اونو ندارن. به خاطر این اینجوری نیستش که معارف ملائکه خیلی زیاد باشه. اما اینجوری حالا مثلا شما باز خدای نگرده بعدم موت صحبت کردیم رفتید اونجا، هی دیگه هر چی سوال دارید از ملائکه نپرسید. حالا اونم یه حدی بلده، اونجوری نیست همه چی الان بلده، نمیدونه کلا چه خبر، یه حدی اونقدر دیگه بهش کار دادن بلده. مثل اینکه شما میرید توی کارخونه، یه کارخونه فکر کن عریض و طویله، یه کارگر کارخونه که توی خط هستش، شما مثلا حالا مثلا فکر کن رفتی توی کشور دیگه، رفتی تو اون کارخونه، از همه سوالات در مورد این کارخونه رو از اون کارگر نمیپرسید که. اون کارگر هم اونقدر بلد نیست که، یه حدی از اون کارخونه اطلاعات داره، همه اطلاعاتو نداره که اصلا. باید باید از مسئول اصلی خودش این موضوعات سوال کرد. مدل علم ملائکه با ما چیه؟ متفاوت. تو حیطه خودشون میدونن، ولی تو حیطه خودشون میدونن، تو همه این حیطه ها اینقدر علمی ندارن لزوما. خب دوباره بعد ما غیر از این سیستم ارواح، ما یه بس سیستم بدن داریم، یه روح ها داریم، چهار تا روح، غیر این چیزای دیگه هم داریم. ما بعد نوری هم داریم که اسمش از چی در قرآن؟ فطرت. ما فطرت داریم، اون بعد نوری ماست، اونم اهمیت داره. آیا ما بعد عرشی هم داریم، از روح القدس بهره داریم؟ مدل بهره ما از روح القدس مثل انبیا نیست، ولی تو اون سیستمی که تو سوره مجادله گفته میشه و سوره نحل اوایلش گفته میشه هست، که میفرماد که ایدهم به روح من. ما گاهی تأیید میشیم با روح القدس یا با روح من، با اینا یه تأییدادی میتونیم بشیم، ارتباط در از غیر مستقیم داریم، ولی تو قیامت و اینا ما صاحب این چیزا میشیم انشاءالله. ما جسمای جدیدی به ما داده میشه، ابعاد جدید به ما داده خواهد شد، هم تو قیامت، تو دوره ظهور هم که از اتفاقاتی که میفته اینه، امام علیه السلام روحای ما رو گسترش میده، ما از نظر روحی یه پیشرفتی خواهیم کرد. اون سیستم دوران بعد از ظهوره. آیا غیر از اینا چیزایی هست؟ آره خیلی چیزای دیگه هست، ما دیگه اصلا اونا رو هیچی نداریم. اون سیستم های انبیا دارن، یه نبی میخواد وارد یه جا بشه باید جسم اونجا رو داشته باشه. ما چرا روح القوه داریم؟ چون باید بریم تو آسمانیم، و نداشته باشیم چجوری تو اونجاییم؟ چون ما میخواییم اونجا باشیم، پس باید یه چیز داشته باشیم، اونجا نداشته باشیم چجوری اونجا باشیم اصلا؟ چرا روح الایمان داشته باشیم؟ چون اونجا عالم کرسی هست، ما اصلا باید اونجا باشیم، اون نماینده ما تو اونجاست، اون نماینده ما تو عالمه. ما اگه نداشته باشیم اصلا نمی هیچ بهره ای از اونجا نداریم. اگر ما روح الایمان نداشته باشیم دیگه اصلا نمیتونیم ایمانیات کسب بکنیم و توی سیستم خلافت اینا هم نمیتونیم وارد بشیم، تو اون بحثا نمیتونیم وارد بشیم. به خاطر حتما باید داشته باشیم، ولی ضعیفش باید داشته باشیم، ولی یه ذره رو باید داشته باشیم. همینجوری ابعاد بالاتر. حالا یک شخصی فکر کنید تو عالم اسما داره کار میکنه، خداوند به رسول الله میفرماد که سبح اسم ربک، اسم رب را تسبیح بده. حالا اونجا اون آیات آیات عجیبیه، سبح اسم ربک، با اسما کار کن. خب حضرت رسول الله اگر جسم اسمایی نداشته باشه مگه میتونه از این کارو بکنه؟ یه جسم اسمایی نداشته نمیتونه که این کارو بکنه، ایشون باید حتما جسم اسمایی داشته باشه، یه بعد اسمایی داشته. ما داریم، ما نداریم، برخی از انبیا هم ندارن، اینجوری نیست که همه داشته باشن. رسول الله چون میخواد این کار رو بکنه حتما بعد مربوط به اون قسمت رو باید داشته باشه، یا یه موقعی میخواد از اون بالاتر کاری انجام بده. نگاهی توی معراج رسول الله وقتی دارن تشریف میبرن، رسول الله داره تشریف میبره، با ابعاد خودش باید بره. اگر بعد مربوط اونجا رو نداشته باشه نمیتونه وارد اونجا بشه، چون اونجا نداشته چجوری میخواد بره اونجا؟ چیزی نداری چجوری بری اونجا؟ پس ابعاد افراد با همدیگه فرق داره. نگاه کنید، خداوند وقتی میخواد حضرت عیسی رو به دنیا بیاره میفرماد که یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. دقیق کردید حضرت عیسی کیه؟ حضرت عیسی کلمت من الله، یک فرد عجیبیه، میگه کلمت من اسمه المسیح، عالم اسماء ایشون مسیح هستش، عیسی ابن مریم. تو دنیا بهش میگن عیسی پسر مریم، این تو دنیاشه، بالاترشونه بالاترش همونه. خب حضرت عیسی اگر اون نبود نمیتونه اصلا بعضی کارا رو بکنه. حالا میگه حضرت عیسی چرا مرده میتونه زندگی کنه؟ حضرت عیسی از اونجا اومده. اگه حضرت عیسی به اسم الحی خداوند دسترسی نداشته باشه نمیتونه اصلا این کارو بکنه، که اون باید حتما باید به اسم الحی خداوند دسترسی داشته باشه. برخی دنبال مثلا اسماء هستن، اسماء الله، اون باید جسم اونجا تولید بشه، اون باید شما اول ابعادت باید درست بشه. اون اسمایی که ما داریم میگیم، اون اسمایی که انبیا بهش تسلیم دارن نیست، ما با شاخه های اسماء الان میتونیم ارتباط بگیریم، در حد شاخه هایی که تا عالم آسمان ها اومده، ولی با بالاتش نمیتونیم، چون اصلا جسمی اونجا نداریم که ما باید اول اونو تولید کنی که بتونی بری از اونجا بهره بگیری. حالا اینم یه کلیت باشه در مورد ابعاد. ما فعلا اون خیلی بالاها نمیخوایم صحبت کنیم، همین دم دستی ها، این چهار تا روح و یه ذره اینا رو ما اشتباه پیدا کنیم و دیگه برامون کافیه این بحث سیستم ارواح. واژه بدن یعنی چی؟ وقتی گفته میشه روح البدن، یه چند دقیقه این روح رو توضیح بدیم. نگاه کنید، بدن، ما در واقع روح داریم و بدن، روح و بدن، چهار تا روح داریم و یه بدن، یه جسم. این بدن مهمه، بدن در مقابل روح در اسمون. بدن یعنی یه چیز زخیم و توپر، از نظر لغوی هم توپر، یه چیزی که وزن داره، حجم داره. و بدن افراد، نگاه کنید، بخشی از شاکله ما هستش که روح نیست. ما شاکلمون عمدش به صورت نور و روحه، ما نور داریم، روح داریم و بدن. بدن ما اون یه روح نیستش. روح چی بوده؟ یه چیز لطیف که دیده نمیشه، جرم نداره. فهم می‌کنی؟ بدن چیزیه که جرم داره. ما به این جسممون میگیم بدن. چرا؟ چون جرم داره. یه جرم داره، وزن داره. یه وزن داره، توپار زخیم زخامت، منظور اینه که غلظت داره. ما غلیظ هستیم دیگه. ما الان غلیظ هستیم. یه نفری که از دنیا رفته الان غلیظه، این بدنو نداره. لطیفه. او رقیق شد. رقیق شد در حدی که الان ببینیش هم دستتو انگار کنی از تو رد میشه. از توش رد میشه. اون بدنه دسته در بدن او رد میشه. چرا اینجا اتفاق میفته؟ چون اون بدن نداره. چون اون بدن نیست. بدن میشه همین حالت جسم مادی ما. جسم مادی ما. پس اون قسمتی از شاکله ما که حالت ماده داره. جرم داره. زخیمه. غلظت داره. دقت میکنی؟ به این چیزا گفته میشه بدن. خاطر خدا به حضرت موسی علیه السلام وقتی که فرعون اونجا نابود شد بعدش میگه که فلیوما ننجیک به بدنک، در مورد فرعون یه ما بدن تو رو میکشیم بیرون از تو آب. بخاطر این بدن فرعون از تو آب اومد بیرون، بدن همین جسم مادیش اومد بیرون، اون حالت میشه بدن. خب حالا اینکه در مورد اینکه بدن آیا کل این جسم مادی، یه ذره اختلافاتی بین علما وجود داره. در از بدن غیر سر و دست و پاست، غیر سر و دست و پا میشه بدن، ولی اونا هم در اصل از همین بدن منشعب شدن. دارم میگنید دست شما از همین بدن اصلی، هیته اصلی بدن داری، بقیه از اون منشعب شده. خب یه حالا تو بحث بدن که تو روایات ما برخی اوقات بدن رو چیز میکنن، با سر جدا میکنن. مثلا رسول الله فرمود که من وقتی رفتم توی معراج یه نفر رو دیدم که یه زنی رو دیده بود، رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار. میگه سرش خنزیر بود، شبیه خوک بود، بدنش هم بدن الحمار. بعد میگه فإنها کانت نمامة کذابة. سخن چینی میگه، فضولی زیاد میکرد، سخن چینی زیاد میکرد و دروغ هم زیاد میگفتش. هم جیالکی دروغ میگفت. اون هم میگفت سرش دیدیم اونجوریه، بدنش هم دیدیم اونجوریه. حالا اینجا منظورم این بود، سر و بدن رو اینجا داره جدا میکنه، سر و بدن رو داره تو این روایت هم جدا میکنه. حالا اونجوری نباشیم، نمامه نباشیم، کذابم نباشیم، ولی یه جور دیگه میشیم. خب یا تو بعضی از روایات نگاه کنید، مثلا وقتی حضرت ابراهیم اون پرنده ها رو میخواستش زنده بکنه، خداوند بهش گفتش که اینا رو بگی تیکه تیکه کن و جا کل بدنن، اینا رو بگه بدنشون رو بگیر در از تیکه تیکه کن بذار جاهای مانده، ده تیکه کرد اینا رو بذار جاهای مختلف. بعد وقتی صداشون کردش این بدنها اومدن حتی انزم الا رقبته، هر بدنی به گردنش وصل شد، هر بدنی رفتش بیاد. این که توی روایت نگاه به همین جسم مادی هم حالت بدن گفته شده، یه بدن تو زنده شدن هم یه بخشی به همین بدنه ربط داره. خب یا توی یک روایتی داریم حضرت ادریس در جایی یه بچه از دنیا رو میره، مادرش خیلی گریه میکردش اینا، بعد دیگه میبینه مادرش خیلی گریه میکرد، میگه میخوای زندهش بکنم؟ بعد میگه خب زنده بکن. و حضرت ادریس برمیگرده میگه که این زان این دست این بچه رو میگیره بازوشو، بعد میگه که ایتو هر روح الخارجه من بدن هازل غلام، میگه ای روحی که خارج شدی از بدن این بچه، به اذن الله ارجعی الى بدنه، میگه برگرد به بدنش، به برگشت اون روحه. اینم ظاهرا همین روح روح البدن بوده، این روحی که از این خارج شده، اون چون توی مرگی که اتفاقی میفته خروج این روح البدنه، این روح البدنه خارج میشه، گفت همینو برگردون. یکی تازه مرده باشه میشه از این کارا کردش، مثلا یه نبی خدا راحت تره مثلا این کارو کردن، طول کشیده باشه یه ذره سخت میشه، چون ارواح دیگه زود جدا نمیشن، اول روح البدن جدا میشه، کم کم جدا میشن ارواح. اینجوری نیست که یه حالا موت صحبت کردنی میگیم، به خاطر این توی روایت میگه کراهت داره خیلی زود یکی رو دفن کنید، یه ذره وایسید، یه تعاملی بکنید تو وقتی یکی میمونه. خصوصا تو برخی از اموات، مثلا میگه یکی تو زلزله مرده، که غرق شده، که نمیدونم ترسید مردش، مثلا سکته کرد مردش، مثلا میگه اینا رو زود دفنشون نکنید. اینا تو بعضی روایت اشاره شده. یه دلیلش این سیستم ارواحه، ما چون با سیستم ارواح آشنا نیستیم، تو قد مرحله اول این روح البدن چون جدا میشه این ممکنه برگرده، اگه روح‌های بعدی جدا نشده باشه این میتونه برگرده، احتمال بازگشت وجود داره. ولو اینکه الان واقعا در نظر پزشکی مرده باشه، این مرگ نیست، در است مرگ اصلی باید جسم برزخی اون روح القوه باید جدا بشه که دیگه شما هیچ قوتی این پایین نداشته بشی. ولی یه موقعهایی این اتفاق میفته، روح البدن چون جدا میشه، این میتونه مثلا حضرت ادریس اینجا از این استفاده کرده، میبینه فقط روح هنوز میگه اونا جدا نشدیم، یه خب بچست دیگه برگرد و اونم روح به فرمان ولی خداست اونجا برمیگرده سری برمیگرده میچسبه بعد اون فرد زنده میمونه. خب از اینجور روایات زیاد داریم که من حالا دیگه اینا رو واردش نشدم. یا توی روایتی میفهمد که خلق الله فاطمه من نورن، فهمد که فاطمه سلام الله علیها رو از نوری خداوند خلق کرد، ابتدعها روحن، این نور رو درون یک روح قرار داد، بلا بدنن، ولی بدنی ایشون نداشت ولی روح بود. پس یکی میتونه روح باشه ولی بدن نداشته بشه. از اینجور روایات زیاده که ازش حالا میگذاریم. یا توی روایات آخرالزمان هم اینا هم جالبه، فهمد که شما در آخرالزمان یک صدایی میشنوید از آسمان، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، میشنوید بعد این صدا کجا بود؟ تو بعضی روایات گفته میشه که والصوت بدنون، یک بدنی در آسمان دیده میشه، یرا فی قرن الشمس، بعد میگه یه بدنی در آسمان گاهی دیدم. حالا اینا جزء معجزات و بحث‌های خاص آخرالزمانه. تا آخرالزمان هم یه موقعی این حالت وجود داره. بدن که دیده میشه منظور یعنی یک جسم حالت ماده داره. حالت مادی داره، غلظت داره، میتونی ببینی، مثلا این کارا رو بکنیم. خب از این روایات دیگه میگذریم. یا توی روایات دیگه باز در مورد حالا اونها مرگه. مثلا گفته میشه وقتی یه مؤمنی رو داری قصه میدید که مثلا قصاله بهتره بگه که اللهم هازا بدن و عبدک المؤمن و قد اخرجت روحه منه، یه این بدن، منظورم اینه که این بدن و همین اهل بدن همین جسده میگه، همین جسمه دارن میگیرن، که میگه روح ازش خارج شده. خب این در مورد بدن. پس بدن اینه، وقتی گفته میشه روح البدن منظور همین بدنه، یه روحی وجود داره به این بدن چسبی، خارج میشه موقعی، الان خارج نشده، وقتی خارج نشده یعنی داخله، یعنی چسبیده بهش، وصله بهشه، این روح الان ما به ما وصله. اصل جان ما یه بخشش همین روح هست، ما جاندار هستیم، به این روح ربط داره که ما جان داریم، اگه این روح قطع بشه ما اینجا میفتیم. خب تو بعضی از روایات یه واژه درج هم گفته میشه، گفته میشه روح المدرج، این هم یه چند دقیقه توضیح بدیم یعنی چی. روح البدن روح المدرج که روح البدن از جهت گفته میشه که به بدن ربط داره، روح المدرج به چی ربط داره؟ به درج ربط داره. واژه درج و یه مشتقاتشو بگید اگه آشنا هستید. واژه من مثلا درجات، یه موقع میگی تدریجی، یه کاری از درج میاد اینا، یعنی چی؟ در درج حرکت کردن، یه نوع حرکته ولی حرکتی که با احتیاط و گام به گامه. مدرج اسم مکانه، یعنی محل حرکت گام به گام، یا محل زمان حرکت گام به گام، محیط یا محیط مکانی یا زمانی که شما حرکت گام به گام داریم. نگاه کنید این بدن ما حرکتش زمان روش سوار شده، ما تدریج داریم. چرا میگه روح این؟ علتش اینه، روح های دیگرمون این حالتی نیستش، تدریجش با این فرق داره. ما اینجا باید درجه درجه بری، شما اول میگی سربازی، بعد میشی سرجوخه، بعد میشی ولان، بعد همجی میای میشی ستوان یک، ستوان دو، همجی درجه میگیرن نظر نظامی هم. تو اینجا هم همینجوریه، شما همین قدم اول طفلی، بعد کم کم میای نوجوان میشی، جوان میشی، بزرگ میشی، فلان میشی. نکن یه تدریجی در ما چیه؟ وجود داره تو این بدن ما، تدریج وجود داره، حرکت و رشد تو اینجا قدم به قدمه. رشد، مدل رشد در برزخ اینجوری نیست، یعنی قدم به قدم نیست، ممکنه اونجا رشد تجافی داشته باشه، چون ما اونجا روح داریم، ممکنه مدل رشدش متوشه. اینجا مثلا راه میرید باید یه قدم بردارید، باید یه قدم بردارید، باید اینجوری باید راه برید. خدا اینجا مثلا یک روح اینجوری نیستش که یه قدم نمیره که، یهو میره دیگه، یهو چند کیلومتر رفتش. بعد ولی شماها یه قدم باید برید دیگه، الان با این بدن تو ما قدم قدم برید، یه قدم ور میدارید میرید جلو، دوباره یه قدم باید. اگه یه قدم بعدی ور ندارید خب نمیرید جلو، همونجا وایسادید. درج منظور اینه، یه حرکت گام به گام، حرکت با احتیاط، و به این حالت میگن حالت تدریج. بدن ما چون غلیظ‌ترین عضو شاکله ما هستش، این بدنمون حرکتش تدریجیه، حرکت این بدن ما حالت تدریج توش وجود داره، قدم به قدم ما مثلا هی رشد میکنیم، تدریجی رشد میکنیم، ما یهو گنده نمیشیم که، شما یهو بزرگ نمیشید، مثلا ای قدم به قدم بزرگ میشید، یه بچه پول میکشه تا بزرگ بشه، اول یه سالشه بعد دو سالشه، همجه یه قدم به قدم. ولی توی ارواح این حالت نیست، میتونه یهو رشد مفصل تری کرده باشه. یک بدن، یک روح میتونه یهو خیلی سریع رشد کنه. مدل رشد ارواح با ابدان متفاوت هستش، متفاوت هستش. شما اینجا قدم به قدم دارید نگاه، به خاطر این میگه روح المدرج. پس ما اون روح پایینیمون میشه روح البدن یا روح البدن، به خاطر این جسم مادی اون میگه مدرج، به خاطر مدل رشدمونه. ما مدل رشدمون تدریجیه، قدم به قدم، درجه درجه است. خدا هم اینجوری قرار داده، به خاطر این مثلا کلن هم نخواهید یه هو یه جوری بشید. الان یه بچه یه ساله یه هو بزرگ بشه مگه خوبه؟ مثلا یه هو بشه مثل بیزه، اون اصلا خیلی هم چیز نیست، جالبی قرار نداده خدا دیگه. میگه حالا قدم به قدم باید روش کنید دیگه، شما یه حدی ظرفیت داره این جسمت، باید روش شد اینجوری. چرا اینجوریه؟ چون روح نیست، چون بدنه، چون به زمان مقیده، قید زمان ما زیاده. ما الان نمیتونیم بریم تو دیروز، الان نمیتونیم بریم تو فردا، ولی شما با روحتون میتونید برید تو دیروز و فردا. در مورد شما با روحتون، چرا؟ چون روح المدرج نیست، اون درجهش به اون صورت نیستش. شما با روحتون یهو میرید آینده، خواب میبینید، تو خواب مثلا میرید تو یه ماه بعد. چجوری رفتید؟ بخواه یه جا رفتید دیگه، خواب که پوچ نیست، خواب یه چیزیه که وجود داره. شما یه جا رفتید، خب چرا با خواب رفتید اینجا که هنو نرسیدیم؟ چون اون روحه، این بدنه. بدن نمیتونه اونجوری حرکت، بدن باید قدم به قدم حرکت کنه، روح میتونه با سرعت بیشتری حرکت بکنه. خب یه دلیل این که جنیان سرعتشون هم زیاده همینه، نه بدن ندارن، و اگر الان بدن بگیرن دیگه اونقدر سرعت ندارن، سرعتشون محدودتر میشه. یا اون موقعی که میخوان سرعت بگیرن باید غیر مادی بشن، باید این بدن رو بردن بعد برن بعد دوباره بیان تو این بدنشون. اونجوری نیستش که با همین بدن بخوان کارو بکنن. مثلا یک جن مادی الان بشه بخواد بره چیز، اونم باید راه بره دیگه، حالا مثلا تندتر میتونه بره مدار، ولی بخواد خیلی سریع بره باید از این قالب تهی کنه، باید از این اینو چیز کنه، بدنش اتصالش قطع کنه، بره ورداره دوباره بیاد تو این قالب. حالا اینا کارهایی که اونا میکنن. خب اینم در مورد روح البدن و روح المدرج. خب که اینا یکی هستن، یکی هستن، این نامگذاریش بابت این بوده. توی مرگ با این روح کار زیادی هستش، توی مرگ این روحه کار زیادی هستش که در موردش تو جلسات مرد و موت صحبت میکنیم. روح بالاتر یک روحیه که تو روایات بایش گفته میشه روح شهوه، حالا ما میگیم روح الاشتها. خب این اشتها یعنی چی؟ اینو یه مقدار توضیح بدیم. این چون تو جامعه ما باب شده یه مقدار بحثاش هستش، این به این چیزا ربط داره. یه بحثایی تو جامعه ما باب شده، قانون جذب و فلان این چیزا، اونا درب داغون همین بحثه، غلط خلوتای همین بحثه، یه چیزی جمع جور کردن سر هم کردن، غلط خلوت این بحثی که اینجا داریم، اینجا داریم می‌خوایم بگیم. درستش احتمالا همین چیزی که میخواد گفته بشه، غلطش اون چیزیه که اون غربیا و شرقیا اینا دور هم جمع شدن، اینجا بشین اونجا رو فکر کن چیز بشه، اونو جذب کن به خودت، از اینجور جفنگیات. بعد اونام درسته، ولی غلط خلوت این بحثه، باطل این بحث هستش. حق این بحث رو باید اول آدم یاد بگیره. حقش چیه؟ کلا شهوه یعنی چی؟ یعنی اینکه میل شدید به چیزی پیدا کردن، گرایش شدید به چیزی، اشتیاق شدید به سمت یک موضوعی داشتن. من میگم شهی تو شیعه، نسبت به چیزی اشتها پیدا کردم، یعنی خیلی میل شدید پیدا کردم به یک موضوعی، اشتها. اینکه شما اشتهاتون به سمت، میل شدیدتون، اشتیاقتون به سمتی باشه، این میشه اسمش میگم اشتها داشتن، رغبت زیاد، شدت این موضوع زیاد باشه میشه این. خب حالا آیا این موضوع بده یا خوب؟ پس یه داره شما کی هستی؟ شما بده یا خوب؟ اشتهات هم معلومه بده یا خوب؟ این کشش ها به این بستگی داره. روح این وابسته ساخه، این روح شهوه یا روح الامیال و اشتها، این وصل به ابعاد بالا، ما یه نفسیم، یه بخش از اونه. بستگی داره روح بالاییش، ناگه این روح پایینی تحت کنترل روح بالاییه، روح از بالا به پایین به هم وصلن. اینا رو یه جلسه بعد در مورد نفس میخوایم صحبت کنیم، اینا رو میگیم چجوریه، سیستم از بالا به پایینه. شما بستگی داره روح الایمان چی باشه، روح القوت چی باشه، معلوم میشه اشتهایی که داری غلطه یا درسته.
خب اون مجموعه این چیزای شما میشه نفس. نفس شما یا مطمئن است یا اماره است یا لوامه، بستگی داره شما چی هستی. شما نگاه کنید، میگه من الان رفیقت یهو میاد میگه که آقا خیلی من هوس کردم بریم اون سمتی. هوس کردم منظورم اشتهام، اشتهام کشید اون سمتی. خب شما میخوای نگاه کنی ببینی آیا این داره دقیق صحبت میکنه، این کاری که میگه من بکنم یا نکنم. نگاه کن ببین نفسش چیه، نگاه ببین نفسش چیه، این اشتهاش واقعیه. الان مثلا طرف میاد میگه که من اصلا خیلی حسم، دیدی بعضیا میان ما مرکز مشاوره داریم زیاد میان اینجوری، آخه من اصلا میخوام برم، اصلا کشیده میشم به سمت انگلیس، برم آلمان، برم اروپا، میخوام مهاجرت کنم، هی کششم اونجوریه. خب چی بهش بگیم الان؟ آیا عاقلانه این کششی که تو ایجاد شده؟ آیا از روح الایمانت نشأت گرفته؟ از روح القوه از کجا نشأت میگیره این کششت؟ تمام می‌کنی؟ این آیا مثبت یا منفی؟ شما میگی من کشش به این موضوع دارم، کششش اشکال نداره داشته باشی چون روحشو داری. روح به این، روح این موضوع رو داری، کشش هم داری، ولی آیا مثبت یا منفیه؟ بستگی داره شما کی هستی. این موضوع هم میتونه مثبت باشه، هم بهشتیان هم اشتها دارن. نگاه میگه اشتها در بهشت هم خیلی زیاده دیگه. شما در بهشت اشتها داری. درسته نگاه این روحو نداری یا تو بهشت، حالا تو بهشت هایی که چیز باشه داری، مادی باشه، تو بهشت غیر مادی نداری، ولی این سیستم اشتها رو داری. سیستم تمایل کشیدن به چیزو داری، ولی اشتهات مثبته. بعد میگه شما میگه و هم فیمش تحت انفسهم خالد، اونجا نفست به سمت موضوعاتی کشش پیدا میکنه. اصل اشتها به روح ایمان ربط داره، اصل اشتها اونجاست، امیال شما اصلش اونجا شکل میگیره، این بروزش تو این روحه. تو دنیا نماینده روح ایمان در از این اشتهاست. بعد میگه شما دو تا روح تو بالا دارید، دو تا روح تو پایین، این دو تا یه ذره به هم وصلن، به هم قرینن، یه ذره قرینه دارن. اون روح شهوه کسی به روح ایمان ربط داره. شما ایمانی، اگر اشتهای شما از ایمان شما نشأت گرفته باشه، خب اون مثبته. اگه نه از کفرتون نشأت گرفته باشه نیستش دیگه. بستگی داره از چی نشأت گرفته. شما یهو میبینید میگید من میل زیاد دارم برم کربلا، بعد با یه نفر دیگه صحبت می‌کنم اون اصلا این میلو نداره. میگه چی الان مثلا بری به عربا پول بدی ولا اینا. اون اونجوری صحبت می‌کنه، این یکی میگه من خیلی کشش دارم اون سمت. روحاتون با هم فرق داره، این اشتهاشون سمتین. خب اصل ریشه این بحث به ایمان ربط داره، ایمانتون با هم فرق داره. شما امیالتون دو نفر دید با هم فرق داره، بدون ایمانتون با هم فرق داره. امیالاتون با هم فرق داره، ایماناتون هم با هم فرق داره. امیالاتون به هم شبیه باشه، ایمانیاتون هم به هم شباهت داره. این دوتا به هم ربط توی انسان شناسی الان بحثا مهمه. خب توی بحث این اشتها و این جور موضوعات یه بحثایی بود دیگه، حالا اینا رو فرصت نیست یا صحبت کنیم یا خیلی بحث اینجاها. چند تا موضوع یه ذره پررنگ تو سوره آل عمران آیه 14 گفته میشه زوین الناس حب الشهوات، که نگاه کنید خدا تو 6 تا موضوع این گرایش‌ها رو قرار داده. شیطان کارش چیه؟ تزیین میده، از اینا سوء استفاده می‌کنه. خدا اینو قرار داده، خدا قرار داده این موضوع رو، ولی چون اگه قرار نمیداد نسل بشر اصلا جلو نمیره، مثلا اقتصاد جلو، مثلا هیچ گرایشی به واسه پول وجود نداشت، مثلا خب مثلا هیچ کی چیز نمی‌کرد دیگه، اقتصادی جلو نمیره، مثلا یه دی می‌مردن همش افسردگی پیش میومد دیگه، یا مثلا هیچ کی به بچه علاقه نداشت. خدا قرار داده حب به بچه رو، بله خدا اینو قرار داده. حالا نمیخوای که بچه نمی آورد دیگه، نسل بچه به میرفتش. شیطان یه موقع میاد تو این اشتهاهای انسان تزیین ایجاد میکنه. نساء، بنین، قناطیر، الخیل المسومه، الانعام و الحرس، اینا همشون امروز نسبتاش هم روشنه چیا. مثلا الخیل المسومه منظورم این امروز میشه مثلا ماشین، هواپیما، فلان، مثلا اینجور چیزا. و قناطیر اون واقعا دارایی، مثلا اینجوری ثروت، مثلا اینجور بحثا. بنی نساء اینجوری انعام روشنه چیه؟ انعام یعنی همون درآمدهای شما، رزق شما، موضوع خوردنی هایی که میخواید، همین چیزا. حرص کشاورز، گیاهانی که وجود داره. تو این چیزا خدا قرار داده دیگه، خدا این کششو قرار داده تو این موضوعات. شیاطین کارشون چیه؟ یه کاری که میکنن، میان ماجرای اینه که شما از و تبع الشهوات، شما وارد تبعیت از موضوع منفی، کشش منفی این موضوعات بشید. که اینجا میگه که تو سوره مریم گفته میشه فخلف من بعدهم خلف ازاعوا الصلاة نمازو ضایع کردن و اتبعوا الشهوات و سوف یلقون غیا. این غیا مهمه. آقا از این روحتون سوء استفاده کنید، این روحتون درست درمون نباشه دچار اغوا میشید. اغما نه، اغوا میشید، غویه اغوا میشید، دچار غیا. غیا هم یه جاییه، میفتید توی یک چاله چیز میشید، داغون میشید. یا تو سوره اعراف گفته میشه چی؟ و این ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن، میگه شیطان اومد سمتتون اذیت کردش، فاستعذ بالله، به خدا پناه برید. بعد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فلان، بعد میگه و اخوانهم یمدونهم فی الغی، میگه این بدان شما رو میکشونن به سمت غی، به سمت اغوا. یا اون ماجرای بلعم بارا رو ببینید، بلعم بارا میگه فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، او دچار غی شد، اغوا شد. شیطان کارش اینه، میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به ازای این کارو اغوا میکنن با چی؟ با همین روح میکنه. اغوای اصلی با همین روحه. تو ماجرای آدم علیه السلام هم همین اتفاق افتاد، ماجرای اغوا اتفاق افتاد، تو ماجرای حضرت آدم اتفاق، از این روح آدم او سوء استفاده کرد. اون حالا دلایل داره، اونجا حضرت آدم میگه من فکر نمیکنم کسی به خدا قسم دروغ بخوره، اون به خاطر اون رفته، ولی از این روح حضرت آدم استفاده کرده، اشتهای حضرت آدم به یک موضوعی رو تحریک کردش، روی اشتهای حضرت آدم کار کردش. ابلیس دقت کرد روی اون، تخصصش هم اونجا ساخه، چون خودش هم از جنس هم اونجاست، تخصص اصلی شیاطین اونجاست، تخصص شیاطین تو بحث اقواست، تو این بحث خیلی متخصص و ماهرن، اشتهای شما رو عوض کنن، بسیار ماهرن. دقت کنید به امیالتون همیشه، چون تو این بحث خیلی اینا واردن، از خیلی دیگه پخته هم شدن، اون اولش اونقدر وارد بودن، حالا الان که دیگه خیلی دیگه واردن. پس محصول توجه به اشتهای منفی میشه چی؟ رفتن به ماجرای غی. غی یعنی چی؟ کسی میتونه با یه آیه قرآن بگه؟ یه آیه رو بلدید بعضیاتون؟ نه، آره یه آیه قرآن بگید، یه آیه قرآن واضح تر. آیت الکرسی آیه دوم چیه؟ لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد و الغی. همه افسید رشد و غی نقطه مقابل همن. غی چیزیه که توش رشد نیست، تو دور خودت میچرخی، صفری و سقوط میکنی، به تبعی سقوط میکنی. نکنید چون تو اونجا میگه که قد تبعینا رشد من الغی، بعد ادامه اون ولایت، وارد ولایت شیاطین میشید. شما اگر وارد سیستم غی بشید، نکن رشد نکنید سقوط میکنید، این حواستون باشه، رشد نکنید سقوط میکنید، چون اول ساکن وای میزید بعد به ولایت شیاطین کشیده میشید. اون شیاطین تو سیستم غی به راحتی، چون امیال شما رو دگرگون میکنه، یهو میبینی یه جای دیگه سر در آوردی، همش میبینی توی اشتهاهای منفی هستی. خب اون بحث مهمیه، بحث غی. پس بحث اغوا به روح ربط داره، به این روح ما ربط داره. آدم ها رو یه ذره میخواید ببینید که چقدر، مثلا شما خواستگار اومده برای یکی، میخواید بفهمید که خوبه یا بده این آدمه. یکی راهاش، ما بعد این سری جلسات در مورد خواستگاری این چیزا میخوایم بذاریم، که مثلا بعضی نمیدونن چه سوالایی باید بپرسن، اگه سوالایی میپرسن هیچ ربطی نداره، مثلا به چه دردت میخوره این سوال، حالا این اینو میخواد یا اونو نمیخواد. مثلا بعضی سوالا خنثاست، هیچ به ما چیزی نمیده. ما یه سوالایی من طراحی خواهم کرد در مورد اینکه بدونی روح البدن چجوری، روح شهوت چجوری، روح القوه چجوری، روح اینا چجوریه، اونا رو باید تشخیص بدی. و زوجیت اینجا اتفاق میفته، بعد یه جوری سوال بپرسی که ببینی این اشتهاش کدوم سمتیه، اونجا رو لو میده. وقتی اشتهای منفی چه لو میده کم کم، بعد اونجا رو بفهمی میفهمی این کم کم ایمانش هم چیه که این اشتها رو درش ایجاد کرده. طرف همش میگه حالا ازدواج کنیم، بعد بریم یه سر ترکیه، بعد یه سر بریم تایلند، بعد بریم یه، همش داره اینجوری حرف میزنه. میگم خب تو کششت این سمتیه، یه چیزایی هم بالا داری دیگه، اون بالا هم در به داغونه که این تهش این شده دیگه، همین مثلا اومدی پایین ای به این کشش داری، حالا بریم تایلند چیکار کنیم، مثلا حالا میریم دیگه یه دوری بزنیم، مثلا آیا برای عبرت گرفتن میخوای بری اینجا، بری چهار تا مشرک ببینی که بگی خدایا این مشرکین اینجوری ان، خدا رو شکر من ایمان دارم، برای چی میخوای بری حالا، برای انذار تایلندیا میخوای بری؟ اون میبینی مثلا اینجا معلوم میشه دیگه اشتهات برای چیه دیگه، آدم ها واضحن. اون واضحه. مثلا با آدم ها صحبت میکنی همه چیشون عیانه. یه چهار تا سوال بپرسی دیگه عیان میشه. معلوم میشه با هم چه فرقی دارید. دیدید آدم ها با امیالشون فرق دارن. نگاه کنید این روح ظاهرن یه چیزی وجود داره به اسم روان، الان میگن روح و روان. فوش هم میخوام بدم با روح و روان فوش میدن. بعد روح اینجا روان چیه؟ ما چیزی به اسم روان نداریم. نه روان، ما همه چهار تا روح داریم. یکی از اینا روانه. کدوم روان؟ یا در موقع این کشش های ماست، کدام سمت داریم حرکت میکنیم، موضوعات روان. این روح در واقع جایگاه روانه. روانشناسا میگن در قرآن از این بحثا هست، قرآن نصفش روانشناسیه، همه چیز روانه دیده. روان چیه؟ همین روحه. تو باید تشخیص بده که روانه که واژه ماست. ما واژه روانه که روان که واژه عربی نیستش که، ما واژهشو گفتیم. چی رو داریم میگیم؟ این میشه علم اجتهاد است. کشش ها کدوم سمتی؟ نگاه، موضوعات روانی زیاده. من موضوعات روانی رو یه جاهایی لیست کردم، بعداً در مورد روانی‌های ذره صحبت می‌کنیم. اینا نمی‌گیم بعداً که ما هم صحبت کنیم، هیچ نمی‌دونم، فکر نکنم برسیم. اما اون روانی ها میخواییم صحبت کنیم. مثلا تکاثر یه موضوع روانیه. نزدیک 30 تا موضوع روانی داریم و روانی ها 30 تا ویژگی دارن. همشو بگیم میفهمید که نصفش به ما میخورد. باید این حالا همش هم نباید بگیم. ما روانمون چیزه، یعنی این اشتهاهامون گیر داره. طرف تکاثر داره. الهاکم و تکاثر. تا کی؟ تا حتی زورتمون مقابر. مقابر قبر به روح القوه ربط داره. میگه که تا میری تو قبرت، یعنی اصلا این روح تو از دست میدی، یعنی تا میمیری. تکاثر چیه؟ این اشتهاست. چرا تو سیر نمیشی؟ چرا تو سیر بشو نیستی؟ سیری ناپذیری. این چیه تو وجودت؟ هی میگی من جمع کنم جمع. این چیه الان تو وجودت افتاده؟ چی اینجا رخ نکرده؟ این میشه همون روح شهوت دیگه. اون ولقناطیر المقنطره رو هی میخواد زیاد کنه، هی میخواد زیاد کنه. تکاثر فی الاموال و الاولاد و فلان، هی این چیزا میخواد زیاد کنه. خب این چیه؟ اشتهاته. چرا اینجوری حالا؟ الان چی میخوای؟ مگه چقدر میخوای بخوری؟ بالاخره خونه داری، ماشین داری، ویلا داری، همه چی داری. بعد دیگه چیه بقیه‌اش؟ انگار به خاطر این تو اسلام راهکارهای مقابله داره. مثلا میگه زکات بده، میگه خمس بده، میگه صدقه بده. میگه چرا این کارو کن؟ چون یهود چاره این موضوع نشی. این نقطه مقابل داره، باید بری تو نقطه مقابلش. و الهاکم التکاثر، هرس، غضب. چرا مثلا الان کششت به اینه که بزنی اینو بشکنی؟ من هرسم در مورد عربده بکشم، داد بزنم، اینم محکمترم بکشی خالیتر میشی. این چیه که با افتاده که مثلا هرستون در اومد برید یه داد بزن که خالی شید؟ این دیگه چه چیز چرتی روانشناسه بعضی وقتا میان میگن مثلا بگید خودتون رو خالی کنی. خودتون رو خالی کنی یعنی چی؟ چرا باید خالی کنیم؟ چرا باید بشیم؟ حالا شدی؟ مگه راهش اون خالی کردنیه؟ مگه این چیزا اشتهای خالی کردنی نیستش که؟ شما به یه چیزی اشتها داشته باید اول ببینی که عاقلانه در روح الایمان نشد میگیره، روح از اون یکی باشه باید فرار کنی از دستش. به خاطر این تو روایت میگه خیلی عصبی شدی، پاشو برو اونور، پاشو برو اونور بشین، اجازت عوض کن، یه دستوری بشو تکون بده. نمیگه برو یه تنهایی داد بزن. اینه که نمیگه این رفتار از کجا ما درآوردیم؟ داد بزنیم، محکم بزنیم یه چیزو، محکم بزنیم یه چیزو تو سر خودمون، یه چیزو بزنیم بشکنیم. خب چرا این حس رو کی به ایجاد کرده که به این موضوع کشش داری؟ کشش به این موضوع داری. خب اینجا یه گیری وجود داره دیگه. نگا، ما با این روحمون داریم زندگی میکنیم، الان با ماست کل همش. شما تو این موقعیت ها یکی داره اونو میگه که تزیین میده، الان بزنی بشکنی خوبه، نشون بده مردی، نشون بده فلانی قدرت داری، فلان داری، این کارو بکن. کی داره بهت میگه؟ کی داره بهت میگه؟ میگه شیطان گفت فبا عزتک لاغوینهم اجمعین. من این داره اغوا میدم، عزت خدا رو قسم خورده من میگه این کارو میکنم. در اغوا میکنم یعنی چی؟ همین امیال اینا رو دستکاری میکنم. میل آدم ها الان عوض شده. یه بار یه پیرزنه رو ما دیدیم سگ بغلشه، بعد گفتم هاش من اصلا نمیخوام نصیحتت کنم چیزی، یه سوال هم ساده میخوام ازت بردم، به من هم فوش نده. من همینجوری گفتم چرا اینو اینقدر دوست دارید؟ کشش چیه؟ دلیل چیه به این علاقت اینقدر زیاده؟ گفت نمیدونم، من خیلی اصلا به این وابستم. با یه حسی هم صحبت میکرد. گفتم آفرین، کار خوبی ها، حتی بگو الان چیه. من بازم میرم این اشتهاش کی اینقدر تکون داده؟ این چیه که تو باید بهش بگی من میل زیادی دارم؟ این خیلی خطرناکه، میل به اینجور حیوانات، اون باعث میشه چیز بشه امیالتون به هم، چون حیوانات هم این روحو دارن، حیوانات هم روحو دارن. آدم اون تلپاتی این چیزا شنیدید به این دو جنس ربط داره؟ اون تلپاتی این چیزا به این جنس ربط داره. تو تلپاتی یه بخش امیال و افکار درگیر میشن، شما به یه چی فکر میکنی او هم به همون چیز فکر میکنی، شدنیه. و قانون جذبم که میگم بابت اینجاست. قانون جذب میتونه خطرناک باشه میتونه نباشه، و خطرش اینجاست که نفست اگه اماره باشه خطرناکه. برای چی هی میگی که همش فکر کنیم به ثروت، همش فکر کنیم؟ چرا این چه حرفی داری میزنی؟ مثلا همش فکر کنیم به این، چرا باید اینجوری باشیم؟ چرا ما اشتهامونو ببریم این سمتی؟ این یه خطره. بعد با چی کی کانک میشی؟ شما اینجا با کی مای کانک شی؟ بعد اینجا واقعا بحثی وجود داره. توی این بحث خیلی بحث وجود داره، توی این رو این روح خیلی حالا مثلا علم دیگه، اصلا علمش ایجاد شده. این علم روانشناسی در از دنبال شناخت بیشتر اینه، اون روح و ایمان اینا نیست. به خاطر تو روانشناسی از امام ما خبری نیست، اینه بیشتر. در مورد همین کشش افسردگی چیه؟ افسردگی هم همینه دیگه. شما چرا به این موضوع کشش نداری؟ درمون چرا الان مثلا همه شادن؟ چرا شاد نیستید؟ مثلا اون افسردگی هم اون مسئله خودشو داره دیگه. خوف، میترسی. نگاه اینا همه به همین کششا ربط داره. الکی این ترس از کجا اومده؟ کی تو وجود ترس انداخت؟ کی گفت الان میری اونجا باید بترسی؟ یکی داره باهات بازی میکنه، یکی این ترسو داره بهت میندازه. مثلا همش بگو اینجا یکی هست. وسواس. نگاه این الان همه رو نگیم، اینا رو بگیم میگه اینا هم که داریم، اونم که داریم، اونم که داریم، هیچ چیز دیگه. بعد اینا رو خیلی داریم، اغلب شماها داریم. مثلا شما وسواس میشی، کی داره بهت میگه که این پاک نشد پاک شده؟ کی داره باهات بازی میکنه؟ یکی داره باهات بازی میکنه این وسط. نگاه یکی افتاده این وسط داره بازی میکنه. خب این همین به این روح ربط داره. این روح چون در معرض جدی شیاطین هست، شیاطین داغون میکنه این روح. قشنگ میتونه بیشتر وسوسه از طریق این روحه. شما میگی یه چیزی در گوشم داره زنگ میزنه، تو گوشت چیز زنگ نمیزنه، یکی داره تو اون روح چیزی میگه. در اون روح شما اتفاقاتی میفته، در اون روح شما وسوسه و تزیین و تصویل و چهره میسازن و فیلم میسازن و بازی میکنن و شکلک در میارن و بعد الکی میان یه میپرن جلوت میترسونن تو، تو همون روحت این کارو میکنن. پس شما تو اینجا به ترس بهت غلبه میکنه، اینور فکر میترسی، یه اتفاقی میفته که اینجوری میشی. خب اونو باید یه ذره بیشتر بدونیم درش. حالا دیگه تا همیت کافیه. خسته نشدید؟ ها یه صلواتی بفرستین. چند دقیقه وقت داریم؟ 6 دقیقه وقت داریم. وقتم که به ما ندادن دیگه، 6 دقیقه به ما وقت دادن. خب این روح و اون قرائز و این چیزایی که میشنوید اینا به این روح ربط داره. شما میگی بچه از کجا میدونه باید این کار رو بکنه؟ خدا اینو، این بچه وقتی به دنیا میاد روح هم داره، روحش که بچه نیستش که. قیافه بچه اینقده، بدنش اینقده، ولی روحش که اینقدر نیستش که. روحش بزرگتره، اون روحه رو داره، روحی که این اشتها و غریزه و این چیزا توش داره اونو داره. چون اونو داره کشیده میشه به سمت این موضوعاتی. یه بچه الان دست خودش نیست، بعضی کارها رو همینجوری میکنه. چرا میکنه؟ چون روحش رو داره. یه بچه روح این موضوع رو داره، چون روحش رو داره این کار انجام میده. خب این در مورد این روح که روح بسیار مهمیه، خیلی خیلی باید صحبت کنیم. البته اونایی که میمیرن این دوتا روح پایین از کار میفته، میفته اوصافش صفاتش به ارواح بالایی منتقل میشه، تو اونجا هستش اون بحثا. خب در مورد روح القوه یه چند دقیقه اینم صحبت بکنیم، خیلی بحث اینجا داشتیم در مورد روح القوه. بعضی جاها گفته میشه جسم مثالی، این موقعی در یونان باستان اینا از واژه جسم، یا برخی از علما و عرفای ما صحبت از جسم مثالی میکنن. جسم مثالی یکی از این روح هاست، میتونه یک روح های پایین تر باشه اونا مثالی، ولی اصل بحث جسم مثالی همین جسم برزخیه. ما این روح القوه که میگیم همون چیزی که شما شنیدید جسم برزخی، میگید مثلا فعلا جسم برزخی چجوریه، این روحه در است، همون روح القوه هستش. حالا چرا بحث اینجا به خاطر این بحث مثال مهمه؟ حالا بحث مثال هم مربوطه اصلیش به اینجاست، به این جسم ماست. نگاه کنید به اونها، به روح‌های بالایی در از همه روح‌های بالایی یه جور حالت مثالی هن. یه جسم مثالی ما رو دارن. یه موقعی خالی به گفته بشه منظور جسم برزخی مونه. جسم مثالی ولی روح، روح البدن، روح شهوه رو اینا حالت مثال دارن. ببینید چرا؟ تو مثال چی وجود داره؟ من میگم مثل تو شیعه، یه چیزی رو مثال قرار دادم، یعنی یه چیزی که مساوی او هست، شبیه او هست، یه جا قرار دادم. مثال یه چیز، یه لفظ نیست، یه چیز واقعیه، یه چیزی هست مثل شماست. اون روح مثال شماست، نگاه کن مثل شماست. چرا؟ چون اونجا یکی ببینه نمیگه این روح، مثلا روح شما رو ببینه نمیگه این روح یکی دیگه است، او روح شماست. چون شما مثل شما هستید به خاطر نمیگن روح شما. یه ذره بحث مثال اینه، مثال کلا یه بعد بالاتره. به ابعاد بالای شما، ابعاد بالایتون یه جور مثال بعد پایینتون هستن. ابعاد بالایتون مثال پایینی هستن. مثال پایین نیست، مثال بالا باید باشه. مثال شما بالاتر از شماست. شما این یه چیزی اینجا پایین دارید، خدا مثالش بالاتره. توی روایات ما از این جسمه زیاد صحبت شده، از این جسمه مثلا که حالا دیگه واردش نشم، اونام زیاده. خب اینم در مورد این بحث جسم مثالی. ما یه موقع جسم مثالی گفته میشن، در اصل همه روحامو همشون از این حالا خالیه که بگه، معمولا جسم برزخی رو میگن. چون توی برزخ میبینید، شما الان فرض کنید تو خواب مادرتون رو میبینید، مادرتون قیافش یه جور دیگه نیست که، مثل همین چیزی که اینجاست دیگه. یا یه نفری از دنیا رفته، معمولا مثلا توی 40 روز اولش او خواب زیاد میاد، چه روز خیلی خواب میاد، اولش وابستگیشون زیاده، هی میاد حالا تو خوابای ذره خودش چیشه آروم شه، بعد اون میاد تو خواب. الان فرض کن اومد تو خواب شما با یه قیافه دیگه، یه خیلی نمیاد. شما معمولا محیط پیرامون اونو یه جور دیگه میبینید، خود اونو خیلی یه جور دیگه نمیبینید. حالا چرت لباسش عوض شده دیگه، لباسش عوض شده، یه ذره حالا جوان‌تر شده، خیلی تغییر جدی درش نمیبینید. این میشه مثال. اون مثل اینه، اون مثل اینه، اون مثال این موضوع هستش. اینم یه نکته ای در مورد این بحث. اون میشه جسمای مثال. اون که بعضی وقتا میگن طرف جسم برزخی شبیه حیوانات هستش و اینا، اونم مثال هست. اون بروز صفاتشه، مثال بدنش نیست، مثال صفاتشه. حالا اینا هم توضیحات داره که فرصتش اینجا نداریم. شما یه موقعی این بدنتون مثال شبیه این بدنتون، یه موقعی صفتتون مثال میشه، و صفت شما بروز پیدا میکنه چون جهالت برزخ داره. شما اونی که شبیه اون صفات شماست، خود شما همین خودتون هستید. حالا مثل میدونی چی میمونه؟ شما یه موقعی این بدن دارید، یه ماسک میزنید سرتون، شما ماسک میذارید که از عرض نمیشه، حالا یه ماسک گذاشتید ولی ماسک رو بردارید، همین خودتونید، شما از مثال هستید. یا مثلا برای خودتون شاخ میذارید، فلان میکنید، از این کارا میکنید، اون حالت چیزه، اون بروز صفت هست. خودتون مثال شما همون بدنتونه. جسم برزخی ما شبیه جسم مادیمون هستش، حالا یه ذره بزرگتر یه ذره کوچکتر و چیزی. حالا بروز صفاتمون هست، اونها هی بهش اضافه شده. مثل اینکه شما این قیافه رو لباسای زیادی میپوشید، بدنتون رو داری یه جور دیگه نشون میدی، در صورتی که شما لباسا رو کج و کله، مثلا طرف لاغره یه جوری لباس میپوشه خیلی چاقه، کوچیکه یه جوری، مثلا کفش میپوشه انگار بزرگه، مثلا اون کارا رو میکنه. اون انگار اون کارو کردن، اون چی؟ اون پوشش هایی که دارید ایجاد میکنید. جسم مثالی، بدن مثالی مون مثل این باید باشه. اون بروز صفات میشه، این موقعی بروز صفات اتفاق میفته. یه دو سه دقیقه هم در مورد قوت صحبت کنیم، که میگه روح القوه. چرا قوت؟ یعنی چی؟ ما به قوت میگه مثلا نیرو گرفتن، نقطه مقابل قوت چیه؟ ضعفه. قوت معنای دقیق ترش اینه، قوت یعنی چیزی که به شما امکان میده برخی از موضوعات رو انجام بدید. توان، توانایی، توانایی تو یک چیزی یعنی چی؟ شما قوت یک کاری رو داری یا نداری دیگه، نداشتنش ضعفه، داشتنش میتونی بری انجام بدی دیگه. روح القوه روحیه که به شما این توان رو میده کارهای زیادی بکنی، یعنی توان میده که شما کارهای زیادی بکنی. روح البدن توان میده همین در حدی حرکت بکنی، نه به حرکات و انجیزاتون. روح شبه امیالتونه، کشش ها. روح القوه اصل نیروتونه شما، نگاه، اصل توانایی ما برای انجام کارها به این روح ربط داره. قوت ما اینجاست، یعنی قوا اینجاست. ماها نقد کنید، مثلا گفته میشه که اقوام قبلی از شما قوی تر بودن، نگاه، ما هرچی این روحامون چیزه باشه ما قوی تریم، قوامون بیشتره. ما به خاطر این ما قوی تریم یا یک جن؟ ما روح القوه داریم، اون نداره. او چون روح القوه نداره، اون ضعیف‌تر از ماست. ولی اون از اونی که داره قوت به پایین‌تر از جز برزق اطلاق میشه. اونا هم قوا ایجاد میکنه، نیتوان ایجاد میکنه. این روح المدرج هم توان ایجاد میکنه. ولی اصل قوا اونجاست. اصل قوا از آسمان به پایین، خود آسمانه. بیشتر قوا در اونجا تجمع پیدا کرده. یک شخصی که یک ملک قواش از یک جن بسیار بیشتره. خیلی از اون قابل مقایسه نیستن. یک فرشته با یک جن اصلا قابل مقایسه از نظر قوا. اون قواش خیلی بالاست. قوای بسیار بالایی داره. اقوام قبلی موقع قوا داشتن. اون که قوا داشتن منظورش اینه. این از امکانات عالم‌های این وسط میتونست استفاده کنم. ما چرا اون روح‌ها رو داریم؟ به خاطر اینکه توان باید داشته باشیم. یه دلیل این ارواح بحث توانه. ما باید قوا داشته باشیم. ما از این قواهامو استفاده نمی‌کنیم. یک چیزی وجود داره به سپاهیای بزرگوارم یه چیزی ما بگیم. آرمی زدن توی لباسشون که آرم بسیار مقدسیه و آرم مهمیه. میفهمه که وعد دولهم از استطعتم من قوه. هوشمندانه بوده انتخاب این آرم. نمیدونم، به نظرم به فرمان امام شاید بوده این آرمو گذاشتم و از این آیه استفاده کردم، ممکنه به فرمان ایشون بوده. ولی من الان یه پیشنهاد دارم. آقا قوت و اعدو، تعداد، اعدو عدده، تعداد قواتون رو زیاد کنید. قوا به روح القوه رب داره، یعنی قوای برزخی از اون قوای ما بین آمان و زمینی ستاشو باید داشته باشید. قوت اینجاست، باید ستاشو داشته باشین. یاران امام زمان قوی هستن در روایات گفته میشه. یه از سوال مهدی اون آیه هستش که میفرماید که لوط علیه السلام تو اون دعواش میگه که لو ان لی بکم قوتن. تو روایات گفته میشه قوت المهدی. او قوه امام زمان بوده، منظورش قوای مهدوی بوده. امام زمان با قوای مهدوی میاد. قوای مهدوی ایناست، از روح القوه. به خاطر این ظهور و بروز روح القوه امام زمان هستش. یه بدونید روح القوه امام بروزش عیان تر خواهد شد. شما اونجا ظهور میکنه، بروز پیدا میکنه این موضوع. ما باید بتونیم از قوای فراتر استفاده بکنیم. نقطه مزیت ما به جنیان یه بخشش اینجاست. ما اینجا نقطه قوتمونه. به اونها ما چیزی داریم، اونها ندارن. ما با اینها میتونیم یه مبارزه جدیتری بکنیم. یا توی یک جایی گفته میشه که بحث اولو قوه و اولو بعث شدید، اول باید قوا زیاد بشه بعد دچار بعث شدید میشید. و بعث شدید بعد از رسیدن به قواست. شما باید قوا داشته باشید. ما باید قوامونو زیاد کنیم. و پیشنهاد جدیم به همین مسئولین نظامی کشور اینه قوا رو بیشتر کنن، از جاهای مختلف قوا کسب کنیم. از جاهای اینجور آدم ها رو باید پیدا کنیم. آدم هایی که قوا دارن اینجور باید پیدا کنیم. اینا قواست، خدا داده به ما. اینجور قوا رو به انسان ها خدا داده. باید نگاه کنیم کدام یکی از آل علمای ما، کدام یکی بزرگ. این یه قواست، یه توانه. اصلا اصل قوه اینه. اصل بحث قوا مربوط به جسم برزخیه، به آسمان هاست. باید ببینیم چه کسی قوای آسمانی داره. شما یه موقعی مثلا آیت الله بهجت رو نگاه میکنید، ایشون رو میگید خب مثلا کلن 60 کیلو، مثلا اینقدر، مثلا این یه توان داره. ایشون یه قوا داره، ایشون قویه. در اون ایشون قویه چون به برزخ اشراف داره، خودش یه قواست. نه یه قوای بزرگه این موضوع. شما برخی از این عرفای موقع احوالاتشون رو میگونید، اون یه قواست، اون فرد داره، قوای بزرگیه. اون قوی تر از اون تکاوریه که دوره‌های دافوس رو دیده و فلان دیده، همین چیزا رو دیده. اون قوی تره، اون میتونه با روحش کارو بکنه. نگاه کنید، ما یه جدید جالبه این شعر، من دقت کردم مدت دیدم این شعر خیبر، خیبر یا صهیون خیلی داره تکرار میشه تو کشور. حالا خوبه این عزیزان دارن میخونن این شعر خیبر رو. تو خیبر چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنید امیرالمومنین که در رو برداشته، این در رو 40 مرد قوی فهم میتونستن تکون بدن. 40 نفر. الان وزن برداری یه نفر چند کیلو بلند میکنه؟ رکورد چند کیلوه؟ 300 کیلو. حالا میگیم جهنم، اونا 200 کیلو، 250 کیلو هم تکون که دیگه اون 300 کیلو بلند میکنه. تکون دادن که 400-500 کیلو تکون میده. خب مثلا 250 کیلو باشه، 40 نفر چند کیلو رو بلند میکنن؟ تکون میدن. 40 تا 250 کیلو 10 تن، 10,000 کیلو، درست 10 تن میشه. آقا 10 تن بوده حداقل وزن این دره، حداقل وزن دره 10 تن بوده. تکون فقط میتونستن بدن، نمیتونستن ببرن بالا سرشون، گرونه میخواستن با 80 نفر میشدن میتونستن ببرن بالا سرشون، یعنی 20 تن. امیرالمومنین یه دستی اینو بلم، یه دستی میگیره دستش 20 تنو. من به یکی از ورزشکارا مربی ورزشی که حالا جدا مسئولین چیزام گفت آقا برو این رکورد وزنه برداری دنیا رو امیرالمومنین زده قبلا. چیه میگه 400 کیلو 300 کیلو چیه دیگه، حالا 400 کیلو میگه بلند کرد جدی ایران اصلا وزارت ورزش اون اینو به عنوان یه چیز مطرح کنه دیگه، اب نداریم. میگه آقا یه رکورد این، حالا شما میگید نه من استناد تاریخی میارم فلان میارم، مثلا بحثش هم راه بیفته این یهودیا میترسن، یعنی یه نفر یه روزی با یه دست 20 تن بلند کرده. با امیرالمومنین بعدن گفتن آقا چجوری اینو بلند کردید؟ امیرالمومنین گفت لا به قوت جسمانیه بل به قوت روحانیه. گفت من با قوت روح همونو بلند کردم، پس یه روح میتونه این کارو بکنه، یه روح میتونه این کارو بکنه. اون خیبر رو که میگه خوبه، یعنی اینکه آقا جنگ خیبر رو کسی که حداقل قوای برزخی آورد وسط تونست این کارو بکنه. بعد تو زمین رو نگرفت از جنگ هم میگه سپر کرده بودش، مثلا این میزد ملت رو اینور اونور پرت میگن. این بعضی وقتا یک موجوداتی توی فیلم ها نشون میدن مثلا از این کار امیران اینو گرفته، ما یه فیلم هم سر این نساختیم، حالا حداقل الان جنگ اسرائیل شده یه فیلم خیبر بسازیم دیگه، اینقدر خیبر میگیم این صدا سیمای ما یه فیلم خیبر بسازه حداقل، بگه تو اونجا چیه، اون مرحب کی بود، اونا کی بودن، اونجا امیرالمومنین هم چیکار کرد تو اونجا. خب دقت کردید چی شد؟ این قوت هست، این قوا اینجا وجود داره، اینجا قوا وجود داره. سیستم حزب الله بدونید که قوا داره، نظام حزب الله یه ذره صحبت کردیم، ولی نظام حزب الله از این قوا داره، منظور یه بخشش اینه، منظورش اینه روح القوه شون چیه؟ قویه، اینا میتونن کارهای خاص بکنن. حالا اینم در مورد روح القوه حالا زیاد فرصت نشد صحبت کنیم، بعدن صحبت میکنیم در مورد این چجوری به قوا میشه رسید، اینا رو هم در صحبت. این در مورد این روح، حالا یه مقدارم روح الایمان جلسه قبل صحبت کرده بودیم، یه کلیت ارواحمون رو یه شناختید، یه مقدار یه بحثی باقی مونده به عنوان یه بحثی بود به عنوان شعور، شعور هم می‌خواستیم بذاره صحبت کنیم چیکار کنیم شعورمون بیشتر شه، این چیزا اونم بحث خیلی مهمه، بحث یشعرون و لا تشعرون چیه، خدا اینا رو میگه، این خدا میگه اینا چیزایی که تو قرآن چون به انسان ربط داره اینا رو باید بدونیم به کجا ربط داره. یه مقدار در مورد واژه شاکله باید صحبت کنیم، یه مقدار واژه نفس، چند تا رو یه مقدار مونده صحبت کنیم، تقریبا بحث ابعاد انسان یه مقدار یه اشراف اولیه‌ای پیدا خواهیم کرد. تا همینجا باشه ادامه مباحث ان شاءالله جلسه آینده. هدیه به ویشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت امیرالمومنین صلوات بفرستیم. الله اکبر. الله اکبر.